بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اصل 15. اصل دیگر این که وارداتی از قبیل تمثلات و مکاشفات و دیگر القاعات صبوحی در حال مراقبت و توجه مثلا پیش می آید، بدین معنا نیست که برای هر سالک یکسان روی آورد، زیرا که هر شخص جدول وجودیه، هر شخص جدولی خاص از بحر بیکرانه هستیست و نصیب او از این جدول وجودی خاصش به اقتضای مناسبتی. روی این کلمه مناسبت باید خیلی تثبت به خرج داد. به اقتضای مناسبتی میان او با واقع قاید او می شود. این هم یه فرمایش خیلی بلند برای خیلی ها سؤال این نامه های فراوانی طفلی هم می نویسن. حالا ما خجالت می کشیم که پا تو کفش بزرگان کردیم و نه لیاقتشو داریم نه برزشو داریم، اما از خوندن بعضی از نامه ها آدم خوشحال میشه که الحمدلله جانهای پاک استیادهای خوبی دارن. دیگه فوز ما هم یه اندازه شد که به دارایی های دیگران خوش باشی. حالا از این در ذهنها هست، کتابی رو میخونه از یک مثلا عارفی، زندگی نامه یکی رو میخونه، بعد میبینی که اونجا نوشته فرض برای ساله که اینجوری حالات رخ میده اونطوری، یا فلان اسم الهی را مشغول بودن و یه همچه حالتی روی آورد، بعد خواننده خیال میکنه که باید برای ایشون هم همونطوری حالات رخ بده. و حال این که توجه باید داشته باشه که جدول وجودی هر شخصی فیض الهی را به اونی که مناسب با ذات اوست، جان اوست، میگیره و جلوه میده. چطور حالا میبینید گوینده یک نفره در این محفل یا در هر محفل دیگری که تشرف درسی محضر مبارکه اساتید بزرگ بارتون رو دارید، ببینید گوینده یکیه، ولی وقتی مطالب یک گوینده رو اونایی که در پیش او حاضرن بخواهند به قلم در بیارن برای دیگران نقل کنن، تعریف کنن، میبینید گفته ها جور با جور، نقل ها مختلف و همه هم در صدد این هستن که همون یک مطلب شنیده شده را به دیگران منتقل کنن. منتها در نحوه گفتار افراد، در نحوه قلم افراد میبینید چه تفاوت های پیش میان. این اختلافات برمیگرده، خلاف نیست، نظام طبیعت هم اینطوری. میبینید که عالم به این عظمت، آب و خاک و هوا و حرارت و خورشید و ماه و ستارگان همه دارن یک جور فیض میدن، هر کدوم به مطابق بافتشون. منتها وقتی این درخت در جدول وجودیش حرارت آفتاب رو میگیره، میوهش به صورت اناره، یکی دیگر میوهش به صورت پرتقاله، یکی دیگر به صورت انگوره، یکی دیگر انجیره و هاکذا. این همه ظهور اون چرا که برشون وارد شده است اون وارداتشون رو دارن ظهور میدن، با این که واردات یک نوعه یک جوره، اما ظهورات واحد واردات بسیار متفاوت گوناگون جور با جور. اینها در مسائل تمثلات اینها هم هست. شاید یه آیه قرآن را مثلا در طول تاریخ بعضی از آیات به عنوان آیاتی که معروف بودن همه سالکان بهش متلبس بودن، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حالا فرض همه هم به یک عدد بگویند، به یک وقت بگویند، اما میبینید برای هر فردی به مطابق جدول وجودیش، مزاجش و خصوص مزاجش و اون مناسبتی که بین او و بین عالم وجود دارد، میبینید که به وفق اون براش و تمثل حاصل میشه، صورت برزخی حاصل میشه و هاکزا. اینها فراوان وجود داره در افراد اشخاص. پس نباید که خیال کنه که هر کسی فرض به ذکری که یک آقا گفته در کتابش نوشته روی آورده و از اون چی که نقل شد از حالاتش باید برای دیگری هم به همون صورت این حالات پیش بیاید. این طور نیست. الان در همین کتاب در 23-24 تو واقعه میبینید که 23-24 جور برای یک بزرگوار حالات گوناگون رخ داده، حال این که در تمام اینها یک شخص باز به توجه نشسته و فرض یک دستور داشته، از یه استاد هم دستور می گرفتن، از علامه طباطبایی، از اخویشون، از دیگر بزرگواران. اما می بینید حتی ورود تمثلات و تحقق تمثلات در سوق نفس یک نفر هم به مزاجهای گوناگون مختلفه، تا چه برسه که چند نفر باشن و بیش از یک نفر. همینجوری که اینجا آدرسم فرمودن در نکته 880 کتاب 1001 نکته، اونجا همین مثال رو آقا مطرح فرمودن که چطور الان مزاج ها گوناگونه، صورت های ما مختلفه. خب همه میبینید به صورت انسان در نشأه طبیعتی، اما میبینید که دو تا نفر به تمام وجه بالاخره شبیه تام به یک هم به دیگر پیدا نمی کنی. حالا ولو بعضی از دوقلوها خیلی شبیه هم میشن، طوری که برای خانواده چه بسایی مقداری تشخیص اولیه مشکل باشه، یا برای بینندهی که ارتجالا به دیدن اون دوتا مثلا دست پیدا کنه مشکل میشه. اما بالاخره بازم میبینید که در نحوه تون صدایشون، در همون صورتشون، در ابرویشون، در یک گوش و کنار چهرهشون، قد و قامتشون، حجم بودن و حجم بودن و لاغر بودن و چاق بودن، خلاصه یه چیزای پیدا میشه از هم دیگر یک نحوه تمایزی دارن. نمیشه که بگیم مثلا مثل 100%. حالا با اینکه از یه رحم، از یه مادر، از یه نطفه، از یک مقطع زمانی با هم هم روسته شدن، نطفهش منعقد شده، با هم هم دنیا آمدن، حالا با یه فاصله چند دقیقه و چند ساعت که این اندازش مثلا خیلی معتد و به نیست، اما میبینید با چقدر مزاجاشون مختلفه. یکی یه دونه لباس میپسنده، دیگری نمیپسنده. یکی اون یه نوع غذا رو دوست داره، اون یکی نداره. یکی از یه شکلی خوشش میاد، اون دیگری خوشش نمیاد مثلا. و میبینید چقدر توایه مختلفه. و اینها خلاف نیست، نظام هستی، تکرار در تجلی نیست، و لذا این همه تغایر استعدادها، مزاجها، چهرها در مسائل معنوی هم همینطوره. حالا فرض روایت میگه که فلون مثلا ذکر رو بگو به آب بدمه و انشاءالله مریض خوب میشه، بعد میبینی نمیشه، هست تا دمنده کی باشه، تا زبان کی باشه، تا دهن چی باشه، در انگشت سلیمانی نباشد چه خاصیت دهد، نقش نگینی مزاد چی باشه، ادا در آوردن که نیست که، باید ببینیم افراد چجوری هم، چه صورت هم. و در این باب یکی بحث مناسباته که بین شخص مدرک با مدرک باید همیشه مناسبات موجود باشه و بر اساس مناسبتی که ادراک پیش میاد، حالا اعم از ادراک حواس پنجگانه ظاهری یا ادراکات حواس باطنی و اعم از این که این ادراکات در خواب باشد یا در بیداری باشد یا در تمثلات باشد یا در صور برزخی باشد، اینها میبینید گوناگون باید حتما مناسبت وجود داشته باشه. چطور بین بصر و مبصر و مبصر میبینید که مناسبته؟ بله، نمیشه که الوان را به وسیله گوش ادراک کرد. گوش با اصوات مناسبت داره و چشم با الوان مناسبت داره، با نور مناسبت داره. حالا هرچی چراغ روشن کنه که تمام اشیاء تو این تاریکی اتاق همه دیده بشن، اما چشم رو ببنده و بگه میخوام با گوش ببینم صور اشیاء رو، نمیشاخه. مناسبت بین مدرک و مدرک باید باشه، مناسبت بین قوه مدرکه با شیء مدرک باید باشه. حالا به جای یک لامپ هزاران لامپ روشن کنه فایده ای نداره که، با صوت باشه. حالا صوت رو اونچنان کم بکنه بعد بگه حالا ما لامپ رو چندین برابر میکنیم طوری که هیچ نحوه تاریکی در محیط نباشه، فایده نداره، نتیجه نمیده، چون مناسبت محاسبه نمیشه. حتما مناسبات شرطه و به سر مناسبات هم و شرط های حدی میرسه، اما وقتی از اون حد او رو بیشتر بشورانی اظهار عجز میکنه و سر مناسبات سر در نمیاره. حالا چه مناسبتی بین درخت انجیر با اون ریشه‌اش، با اون نحوه آبگیریش، چی بگیم؟ حالا یکی بیاد بگه ما بر اساس علم شیمی و علم فیزیک و علم گیاهشناسی و اینها آمدیم سلول هاشو گرفتیم، اجزاشو گرفتیم، محاسبه کردیم، نمیدونم به محاسبه ریاضیات حتی در آوردیم. الان ماشاءالله خیلی قوی شده بشر که داره تمام چیزهای عالم را بر اساس ریاضیات داره محاسبه میکنه. باشه، بفرد عالم است و علم است و کسی جلوی پیشرفت علم رو حق نداره بگیره و خداوند همه رو برای تعالی آفریده. اما حالا فرض با محاسبات ریاضی هم بیابد که بین فلون شی و بین فلون مثلا ظهور، بین فلون اثر یک نحوه تناسبیه، حالا بازم رو توی همون مناسبت هم ازش سوال بشه، باز عاجزه که حالا چرا اینجور مناسبت در آمده، حالا چرا سلول های در این درخت این طوری شده که مناسبت داره با شکل میوهش، باید انجیر اون طوری بشه، انار این طوری بشه، در درون انار باید بین بچه ها و دانه ها و جوجه های انار بسته بسته تیف تیف باید با تیف دیگر پرده های مخصوص و همه حساب شده این ها کی سر در میاره؟ چه تناسبیه بین این حرفا؟ مشکل یکی از عواملی که باعث میشه خیلی ها علوم سنگینی را، علوم اسراری عالم را، علوم غریبه را منکر بشن، برای اینکه توی مناسباتش میمونن. یعنی چی آخه اون عدد را؟ خب ولی اشکال میخوای اینجا بکنی؟ ولی در دعا آقا جان ائمه علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود که اگر به شما گفته شده که فلان آیه را، مثلا ذکری را به فلان عدد بگو، از آقا سوال کردن که حالا بیش بکنیم کم بکنیم چطوره؟ گفته 10 تا، ما 11 تا بکنیم. بعد حالا دنگش گرفته امروز نماز صبح 2 رکعت و 4 رکعت بخونه بیشتر بهتره که 2 رکعت اضافتر میخونه که کمه. بعد حالا این چطوره؟ آقا فرمود که اون عدد به منزله دندانه کلیده. اگه دندانه یک کلیدی باید به فلون مقدار باشه که این قفل رو باز کنه، حالا یکی دندانش رو بیشتر کنه، یه دندانه رو کمتر کنه، فاصله دو تا دندانه باید به فلون مقدار باشه رو ریال ما یک کمی بیشترش میکنیم. آخه باز نمیکنه؟ نه، چه مناسبتی؟ سردر نمیاری. بله ولی زاغا فرمود، تشبیه خوشی فرمود که اگه به شما گفتن از اینجایی که وایستادی قدم بزن، مثلا 9 قدم، سر 9 قدمی رو بکن، یه گنجی اونجا هست گیر میاری. حالا اگه کسی بگه ما میریم سر 10 قدمی 20 قدمی رو میکنی، یا میایم این ور سر 9 قدم 8 قدم اونجا رو میکنی، خب به گنج نمیرسه. آقا کی تشخیص میده اینها را؟ اون کسی که خالق نظام هستی است، اون کسی که معلم به اسمای حسنای الهی است و علم آدم اسماء کلها. حالا اگر اشتباه نکنم همچه در خاطرم هست که یه وقتی به مناسبت همین بحث به محضر شریفشون تشرف بود، حالا درس بود یا غیر درسی بود، اونجور به ذهن دارم، حالا با کتاب های این حال آن ارتجالا مراجعه نکردم که مأخذی بدن بزنید، که علم به اسرار مناسبات از اسماء مستعصره الهی است. حتی اولیاء الله اینها هم به اون اندازه سر در نمیارن که سرش چیست. میدونن یه مناسبتی بین فلان و فلان هست، اینا رو میدونن، اما چرا یه همچه مناسبتی؟ چه عرض کنی؟ چی بگی؟ و هیچ آدم در مقام علم به مناسبات به کنه اسرار مناسبات درس پیدا نمی کنه. و همین جور بشر در این باب گرفتار است، عاجز توان رسیدن به و سر اشیا رو اون طوری که هست نداره. و تعبیر جناب شیخ اکبر محی الدین ابن عربی خدا رحمتشون کنه، بله به تعبیر بعضی از بزرگان گویا مرحوم حاج میرزا علی آقای قاضی طباطبایی قدس سره، ایشون می‌فرمودند که دیگه بعد از اهل بیت علیهم السلام عدیلی برای شیخ اکبر محی الدین پیدا نمیشه. حرف خیلی بلنده، اونم حرف دهن مرحوم آقای قاضی رحمت الله علیه که استاد این همه بزرگان و اساتید عصر ما. ایشون بفرمون که بعد از اهل بیت، اونا حساب صاحبان اسمت جدا، اصلا غیر معصوم را با معصوم هیچ حق نداریم قیاس کنیم اصلا. نه، برای همینه که توی درس ها و این ها برز مبارک رسوندیم، توی کشف المراد جاهای دیگر تناسب پیش آمده، حالا هم عید شریف قدیر در پیشه. من نمیدونم چی شده، من خودم هم هرچی روش فکر کردیم که چرا اینجوری شده. جناب علامه در کشف المراد ذیل فرمایش خواجه در متن، در اون جایی که میگه علی خلیفه بلافصله در بحث امامت، اونجا این مطلب رو پیش آورده که علی افضل است از دیگر صحابه، تقریبا شبیه همین. بعد حالا خواجه که این متن رو پیش کشید، علامه تطور تاریخی اون رو هم بیان کرده که مثلا این گونه از صحابیون زمان رسول الله و بعد مثلا گروه بصریون و فلان فلان، اینها قائل بودن که علی افضل است. بعد یه گروه دیگر قول دوم، اونها نمیدونم بعضی از صحابیون در عصر پیغمبر، اونها رو هم نام میبره، و گروه های فلان و طیف های فلان، اینها قائلن که ابوبکر افضله. بله، توی اول شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید هم دیدیم ایشونم بنده خدا همین را که علی از همه در علم افضله، در تقوا افضله، در سخاوت افضله، در فلان افضله. خب آقا چی پیش آمده که اینجور قیاس کردید؟ نمیدونم این همه بزرگان مثلا نهج البلاغه را ندیدن. آقا امیرالمومنین فرمود لا یقاس به آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم احد من هذه الامه. چطور شد این ندیدن؟ بگیم ندیدن که نمیشه، دیدن، فقط در مقام احتجاج بود این حرف رو زدن. چنین حرف پیش کشیده شد؟ یکی از شعرا در شأن امام امیرالمؤمنین شعری سروده، بعد شبش به نام قصیده عینیه، مثل این که قصیدهش به عین ختمی شد، اون و چیزش، اون قافیهش، این ها قصیده عینیه. بعد هم شب تو خواب دید که آقا جان امیرالمؤمنین بهشون میفرماد اون قصیده رو برای من بخون. گفت قصیده رو خوندم و رسیدم به یک دو بیت این قصیده که دیگه تو اون دو بیت گفتم دیگه روزی مثل روز قدیر در جهان اسلام نیامده به عظمت این روز و فلان اینها. و چطور؟ گفت آقا برگشت به من فرمودن که صدقت، راست گفتی. بعد آقا خودش یک بیت اضافه کرده، همین ادامه قصیده آقا هم در خواب براشون یک بیت اضافه کرده که همین که میگه هیچ روزی به اندازه قدیر نمیشه و من ندیدم که در هیچ چیزی هم به اندازه این روز حقش ضایع بشه. آره، این جمله خیلی ما رو بیچاره کرده. بله، که آخه چی شده؟ حالا من نمیدونم جان، شما این تجرید رو نگاه بفرمایید، کشف البراد نگاه کنید، اینا دارن که مثلا جناب ابوذر و این بزرگواران اینها و بعدی ها گروه ها کی کی و حالا علمای شیعه به اتفاق اینا جز به این قولن، اینها میگن علی افضل است. ولی چرا؟ آخه افضل یعنی دیگری فاضله، علی از او فاضلتره، دیگری هم مثلا عالمه، علی از او عالمتره، دیگری مثلا خوبه، علی خوبتره. کجا آخر بین ظلم و عدل چه قیاسی میشه بفرمایی؟ بین تاریکی و نور چه قیاسی میشه بفرمایی؟ بین بالاخره بد و خوب چه قیاس میشه بفرمایی؟ از این نمیدونم چرا اینجور شده و چرا این تو علم کلام آمده، چرا این انحراف از همون صدر اسلام پیش آمده. حالا بالاخره یک نحوه انحراف فکری شد دیگه. و وقتی بگیم آقا این از او افضل است، دیگری رو پیدا میکنه بیاد ظالم خودش رو تحت عنوان فاضل جا بیندازه دیگه. پس ما ظالم رو به اندازه فاضل پذیرفتیم. وقتی بگیم که علی در علم افضل از فلانی است، یعنی پس فلانی رو به اندازه عالم پذیرفتیم، حالا علی کمی علمش بیشتر. فلانی عرب اندازه خوب پذیرفتیم، منطقه علی در خوبی کمی ازش بیشتر داره. آه این چطور اینجوری، چی پیش آمده و چرا به این نکته توجه نشده بود؟ و یکی از چیزهایی که حق قدیر ضایع شده همین بحثا بود بین ما ها و هنوزم هست. ولی حالا اون بزرگوار همین الان هم کلامیون وقتی علم کلام رو باز بنویسن بازم میگن که بله مثلا این اقوال بود و الحق و القول الفنهان، که بله اون یکی هسته. مثل ابن ابی الحدید عمل کرد، یه موقعی که این خونده بودیم اوائل طلبگی اینا چقدر خوشحال شدیم آفرین ابن ابی الحدید معتزلی اینجوری نظر داده، ولی متوجه نشدیم که آقا زیر پا خالی شد این نظرها، چون برای این که کسانی که بدترین ظالم و سیاهترین مردان عالم بودن و باید بگیم این حالا عالم هست، با تقوا هست، مثلا عادل هست، بعد نمیدونم سخی هست، فلان هست فلان هست، اون تا علی از این افسده چی پیش آمده. ولذا آقا تو اون بیت و اون آقا گفت که من هم در تاریخ ندیدم که روزی و چیزی مثل قدیر اینجور حقش ضایع شده باشه. و از اون نکته های خیلی متحول کننده از این اقوام. حالا غرض این بزرگوارم حرف از ایشون به بی توجهی نبود باشه، چون اهل حضور بود، اهل مراقبت بود، چشم برزخی خیلی قوی داشتن مرحوم آقای آز میرزلی آقای قاضی قدس سر رو، که حالا ایشون بگه که من در روی کره زمین بعد از اهل بیت علیه السلام عدیلی برای عدلی برای شیخ اکبر محی الدین پیدا نکردم. شیخ در حالا حرفایی که در باب امامت و ولایت و اینها داره سر جاش، یک مطلبی در توحید داره، توی کتابها تو اشعارش آمده، میگه که چطور من بخواهم، یعنی من منظور من نوعی هر کسی هر مدرکی، چطور بخواهم به سر یک ذره وجودی برسم که و انتمو فیه، که تو در او هستی، چون خودشم گفت هو چی آقا معکم، هو معکم، اینا که نیست آدم یه ترجمه قرآن بخونه که حالا او با شماست، اما یه ترجمه او با شماست، این او با شماست باید حل بشه آقا، یعنی چی او با ماست؟ او و معکم اینما کنتم، هر طور باشید او با شماست. با ما هست چجوری با ما هست؟ به ترکیب انضمامیه. بعدیشون میگه که من چجوری ادعا کنم که فلون ذره رو، این ذره خاک رو شناختم، این ذره قطره آب رو شناختم، نمیدونم این بند انگشت رو شناختم، این پوست رو شناختم، این ذره وجودی، هرچی مثال میخوای بزنی، هرچی که چجوری بگم او رو شناختم، در حالی که و انتومو فیه، حالا چون شعرش اینها چیز کرده واو آورده اشباه کرده، یعنی و انت فیه و انتمو فیه، که تو در او هستی، اسمای حسنای تو در اوست. اینطور حرف خیلی سنگین و بلنده، اینه که علم به مناسبات شده از اسمای مستعصره الهیه، حتی اولیای کملش و اونی که مثل خاتم انبیا هست در این علم به حقیقت مناسبت میبینید که همه اظهار عجز کردن بار الله چی بگی، تا یک مقداری بشر میره اما دیگه میرسه به کنه ذات مناسبات میبینه که یک سر مستسری در متن همه مناسباته، در متن همه موجوداته، که یک سریه، این سر مستسر، رفته باب استفعال، سری که طلب کند سر بودن را که اصلا اظهار نشه، هیچ اظهار نشه، اون اون رو تعبیرش میکنن به سر مستسر. یه وقتی یه سری اظهار میشه، یه وقتی یه سریست که اصلا اختزای ذاتی اون سر این است که سر باشه و هیچ به ظهور نرسه اصلا. او طلب دارد مخفی بودن را، خفای اطلاقی را، مخفی بودن محض را، اونو میگن سر مستسر. ولذا اذن الله را فرمودن سر مستسر حق متعالی است در متن وجودی تمام اشیا. دیگه این مناسبت هست. حالا چطور شده اون یکی ذکر گفت براش اونجوری حالت پیش آمد به مطابق جدول وجودیشه؟ این لفظ جدول خیلی عمق ریاضیات داره، ولذا هر کجا پای کثرت که میاد اونجا در مثلا خلاصت الحساب، هر کجا در محاسبات، در جمع، در تفریق، در کسر، در ضرب، در نمیدونم جزر، در هرچه، هر کجا که کثرت در عدد زیاد بشه که ذهن نتونه اون کسرات رو بگیره، اونجا حالا میگن فرسان جدولن. یه جدولی رو ترسیم بفرمایید که توی کسرات انحراف پیش نیاد، که حالا یه عدد رو میخواد جمع کنه، تفریق کنه، جزرشو بگیره، کسرشو کنه، چه انحراف پیش نیاد، چون چشم خطا میکنه، ذهن خطا میکنه. یک چیزکی در مقام محاسبه، یک عددی، یک دوی یک بشه، یکی دو بشه، هیچی، اون محاسبه، اون جدول، اون جمع، اون تفریق، اون ضرب، اون جزر، اون چه از بین میره و خلاف در میاد. برای همینه که چه خوش بله در اینجا فرمودن میزان میدی، چطور در منطق فرمودن میزان داشته باشی که هر برهانی که اقامه کردی با دو تا میزان او رو بسنجی ببینید که اشتباه شده یا نه. اگر اشتباه پیش آمده متوجه بشید اصل قیاستون بیل کجا اشتباه کردی، دنبال اشتباهتون برید ببینید صغرای قیاسه، موضوع صغراست، محمول صغرائه، مثلا واسطه و حد وسط بین صغرا و کبرائه، توی موضوع کبرائه، تو محمول کبرائه، کجا یه چیزی دستتون در رفته که نتیجه بد در آمد متوجه نشدی، بعد وقتی او رو با میزان سنجیدی اون اشتباه خودش رو نشون میده. در مسائل ریاضیات همه جا میزان دادن، فرمودن این میزان رو بگیر، هر چرا استخراج کردی با میزان بسنج، اگر جواب درست در آمد بر اون عمل تو صحیح، اگه جواب درست در نیامد عمل خطا، مواظب عمل باش. هر کجا تکسر پیش آمد میگه آقا جدول بکش. چرا؟ برای اینکه عددها تو جداول وجودیشون قرار بگیرن، مراتب عدد تو جداول مرتبه خودشون قرار بگیرن، که یه وقتی یگان رو نبره به دهگان، دهگان نبره به هزارگان، و ها کذا واحد رو نبره به عشره، عشره رو نبره به مئات، مئات رو نبره به الوف و ها کذا. یعنی یه خطای کوچیک میبینی عالم اینطور ریاضیاته، عالم خلق است، اینجور جداول وجودی دارن، و از بس که کسرات نظام هستی زیاده است ولذا تمام موجودات جدول وجودی دارن. اینی که آقا خیلی روی این فرمایش تثبت به خرج میده، ما جدولی از بحر وجودیم، همه ما دفتری از غیب و شهودیم، همه و تا آخر حد ما جدولی از بحر وجودیم، همه و تون جدول وجودی شی قرار بگیره، فیض قرار بگیره. ولذا فیض تا جدول وجودی شخص واقع نشه اون نمیتونه او رو بگیره، یا اگر فیض در این جدول واقع شد یه نتیجه داره، یه حسابی داره، قضا از قوه قاضیه، از قوه نامیه میره به تمام بدن، اما اون قضایی که رفته تو جدول ناخن، ناخن میشه، اون قضایی که رفت تو موجه چشم، موجه چشم میشه، او غذایی که رفت در دندانها اونجا استخوان دندانی میشه، در یه جا تیز میشه، در یه جا پهن میشه، در یه جا سرنیزهی میشه، در یه جا بران میشه، در یه جا نرم کننده میشه. همه یه غذاست، طرف یک لغمه خورده، سر یه سفره نشسته، اما به همین اشکال صورت ها چگونه ها کن. پس نمیشه آقا ما به صرف یه کتاب خوندن زندگی نامه علما و چند تا ذکری اونجا آمده حالا همین رو بگیریم و خیال کنه که اونجا آقا آوردن که مثلا در تحفت الملوک و جناب سید مهدی بحرالعلوم قدس سر آمده که اگه فلون ذکر رو گفتی نمیدونم اوائل اینجوری صداها برات پیش میان، که این تذکر رو آقا فرمودن و خوب تذکریه که آقا اگه ایشون اینو فرمود باید حواس داشته باشی اینطور نیست برای همه یکسان باشه. عمده آقا عمده، هرچه بگردید انشاءالله، حالا بگردید همینجور هم کتابها بخونید، همینجور علوم معارف رو در نبردی و به لطف الهی که حالا توفیق پیدا کردیم و آمدیم در حوزه مقدسه علمیه و در محضر اساتید و بزرگان و اینها داریم کار میکنیم، زحمت میکشیم، زحمت بکشید کتاب بخونید و اینها باشه، تحصیل علم بفرمایید و هیچ کار نفس رهزن نشه، سختی های علم و کتل های علمی آدم رو واپس نزنه و نفس شروع نکنه به گردگیری و به زیر بار در رفتن و این طوری نه و اون طوری نه و کی حالا وقت داره این همه تحصیل کنه، این حرفا نباشه. اما در این حال این چیز در ذهن مبارکتون باشه: یک، طهارت، دو، ادب معلا. این دوتا آویزه گوشمون باشه آقا، طهارت، ادب محلا، ادب مع رسول، ادب مع الامام، ادب مع بقیت الله. همیشه مؤدب باشی در پیشگاه عالم، مؤدب باشی در پیشگاه خاتم انبیا، ادب داشته باشی، قربان ائمه‌مون بشین. چقدر مؤدب بودن. خب آمده پیغمبر به ظاهر که از دنیا رفته، که نامه آمده است از معاویه از یزید به ولید ابن عقبه که برو از حسین ابن علی بیعت بگیر. خب نامه آمد تا هم که حجت الله هستی دیگه، حالا یا بیعت میکنی یا نکنی، اما ادب مع رسول آمد سر قبر جد بزرگوارش پیغمبر اکرم، برم ببینم آقای من چی میفرماد، بیعت بکنم یا نکنم. ما گتره نیستیم، ما همینجوری نیستیم. حجت الهی با این که حجت الله بود، با این که صاحب اسمت بود، با این که تشخیص برای او آسان بود، مشکل نداره که وظیفهش را در این مقطع زمانی ببینه که چیه. اما ادب با جناب رسول الله رو حفظ کرده. خب من دسترسی با آقای خودم ندارم که دارم، کاری نداره که میرم سر تربت آجانم و محضرشون مناجات میکنم به اذن الله و آقا در محضرش حاضر میشم و از آقا میپرسم چه کار کنم. رفت و به همین کار رو هم کرد و آقا جان براش تا شب اول رفت، دید که نه خیر حاضر نشد. چه سریه چرس کنم. و شادم شب اول یک نفر عوام میرفت پیش جناب رسول الله و آقا برای او متمثل میشد و ربی عبدالله نشد. چه سریه، چه میدونم، چه میدونم، نمیدونم. روایات هست دیگه، تاریخ هست دیگه. شب اول آقا مشرف شده، نشد. شب دوم مشرف شده با اون عبارات که آقا جان جوجه تو و فرزند جوجه تو آمده. خیلی عاطفی حرف زده که من در یه تمنا قرار گرفتم، باید حساب من چیه، باید بیعت بکنم یا نه. ادب مع رسول، ادب مع الله. یه چیزی حالا گیرش آمده، مثلا حالا یه ذکری یه چیزی، بعد مثلا یک دفعه حالا میبینی چه معرکه گیر شده، چه خبره. ادب مع الله چی شده؟ ادب مع رسول چی میشه؟ بله. حالا علاوه از این که از دو نفرم شنیده بودیم، از محضر مبارک خودشونم شنیدم، سال 64-65 خیلی وضع اسفباری داشتیم در کشور، بالاخره عملیات کربلای 4 و این هم شکست خوردیم و داستان و خاطرات جبهش بمان اون سر جاش و خیلی وضعیت بحرانی بود که فرموده بودن ما یه شبی دیگه تصمیم گرفتیم که کلکی جرثومه فساد رو بکنیم، صدام رو دیم مردم از دستش خلاص بشن تا که اینجور گرفتاری باشه. بله. و فرمودن زمینه مقدمات اینها فرها ما در پیشگاه حضرت بقیت الله خجالت کشیدیم ها، و هر کسی هرچی دادن که زود وارد عمل نمیشه که. حالا یه چیزی بهش دادم، فرض مثلا یه دم بزنه مریض خوب میشه، همینجور اینو گرفته به وفور. چرا؟ ادب با امام رضا چی میشه؟ ادب با حضرت معصومه چی میشه؟ سلام الله علیها. اونو دستشون بر نمیاد که حجج الهی هم. چطور دست امام رضا بر نمیاد، دست بنده بر میاد و هر جور نشستم هر کاری میکنم؟ عالم مالک دارد، مالک الملک، توت الملک من تشا و تنز الملک من تشا، خانه صاحب دارد، خانه مالک دارد، چه کار دارید دخالت در نظام هستی میکنی؟ بسیار چیزی گفتم بگم تمام عالم جمع بشن که آقا این چیز داری عمل کن و ببینی ادب مع الله چی میگه، ادب مع رسول چی میگه، ادب مع امام چی میگه، ادب مع انسان کامل چی میگه. مؤدب باشیم در پیشگاه الهی. مگه ابی عبدالله نمیتونست کربلا با یه چشم هم زدن؟ این که حالا خوندید دیگه، این همه اجنه آمدن مدینه محضرشون که آقا جان شما اصلا سر جا تکون نگیر، ما به سرشون میرسیم کلکشون میکنیم. آقا فرمود مگه آیه قرآن تلاوت نکردی که خدا فرمود شما رو مرگ در میگیره، یادره کم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. اجنه آمدن همین فرموش فرمود، ملائکت الله آمدن آقا جان ما در خدمت هستیم، شما تکون نگیر آقا جان، ما کار تمام میکنیم. آقا فرمود مگه آیات قرآن رو تلاوت نکردی که گروهی از مردانی هستن که لبرز الذین چه الی مزاجعهم، نه نخوندی قرآن نمیخونی؟ ای به به به، همین قرآن شبان روز ما هم داریم میخونیم دیگه، پس چرا نمیتونی این حرف رو یاد بگیری؟ یه انسان کامل چجور حرف یاد میده با آدم؟ تازه به ملائکت الله تعلیم میده. ملائکه آمدن با آقا عرض کنن که ما در این کار میخواییم کمکت کنیم، آقا میگه آیه قرآن تلاوت نمی کنی، حالا به مطایبه بنده قرآن خون مگه شما نیستی؟ چرا قرآن نمیخونی؟ قرآن فرمود که یک گروهی هستن که خدا اونها را لبر از او اینها را و از جاشون بلند میکنه که الا مزاجعهم، برن به سوی مزجع هاشون. یکی گروهی جاز اومدن محضر آقا جان، گویا هم ملائکه اینها آمدن که آقا ما در خدمتی. آقا فرمود که اگر من نروم و روز عاشورا و توی کربلا و توی اون مقطع اونجا شهید نشم و منو در اون قبر مخصوصم نگذارن، پس این قبری که از اول ده بلعرض برای من تعیین شده کی بود اونجا جای من بره دفن بشه؟ سبحان الله، این حدیث رو کی بود معنا کنه؟ چجور ادب مع الله دارم؟ از یک عمر جان به لب میاد تا شخص تطهیر بشه، حواس او، ظاهر او، باطن او، لباس او، اذکار او، دهن او، یکم یه چرت و سیر سلوک کرده یه دو جایی نماز خوندن چیه؟ تو ادب مع الله رو از دست دادی که چیزی باقی نگذاشتی که. اون که خدا فرمود که به شرع مقدس به جان خاتم انبیا القا کرد، اونم القاعات سبوهیهی که حلال و محمدن صلی الله علیه و آله و سلم حلال الى یوم القیامه و حرام و حرام الى یوم القیامه. حالا با قول خودش آیه تسبیح دست گرفته، چند تا آیه قرآن شب نشسته، الان حالا میگه من جوری شدم که دیگه نماز چی آقا، اینها چی آقا، ضرورت نداره، اینا مال ناقص العقل هاست. ای بیچاره، اینجور آدم بیچاره میشه. بله، ادب ادب، مؤدب مؤدب. ولذا جناب رسول الله فرمود که مرا خدای متعالم ادب کرد، و چه خوب من مؤدب شدم، خیلی خوب من ادبم کرده، ادب کرده. یک میکرون از اون چی که او فرمود تخطی نکردن، ادب مع اللهشون حفظ کردن، ادب مع رسول حفظ کردن. اینه که حالا اینطوری میشه، این خودش هم یک نحوه مراعات ادبه که وقتی سالک راه میفته، که به تعبیریشون در همین اوائل دیوان، همتی ای جان من سیج سماوات را، باشه خدا فرمود نظام هستی قرار میشه، یتفکرون فی خلق سماوات و الارض، بفرمایید سیر کنید، سیرو فی الارض، بفرمایید سیر کنی، سیر ظاهری کنی، سیر باطنی کنی، سیرها کنی، همتی ای جان من سیر سماوات را، گوی خدا و مجوی کشف و کرامات را. بله، و حالا بگه حالا من این ذکر رو بگم که بذار همین بر من حاصل بشه، این خلاف عدم معلاهه، چی کار داری چی حاصل میشه؟ اون جدول وجودی مناسباتی است با نظام هستی داره، با اسماء الله داره، چه که الان میبینیم یک پارچه اسماء الله در بدن ما، در اعضای ما، در جوارح ما، در قوای ما پیاده شده. بالاخره عالم علم او از علم خدا جداست، پس تفیزی شدی که اراده او از اراده خدا جداست، پس تفیزی شدی که به بصیرت او، دیدن او، شنیدن او از خدا جداست، پس تفیزی شدی که اگر نعوذ بالله هم بگه حالا که پس اینه، پس من میبینم گناه کردم، در حقیقت خدا کن، پس اشاعره‌ای شدی که، جبری شدی که، یه جون بخوری یا جبریست یا تفیزیست. الامر بین الامرین، صراط مستقیم بین این دوست، نه جبری بشه نه تفیزی بشه. چقدر دقت میخواد؟ بعد خب این همه در بدن ما، در ظاهر ما، در باطن ما اسم الله پیاده شده، درست؟ خب باید مناسبت در مقام گرفتن حفظ بشه. حالا بگیم که ما که اسم اللهیم، اسم سمیع حق متعال در ما پیاده شده، سمیعیم، حالا که من سمیعم به اذن الله، حالا بدونی که با این گوش بشنوم، میخوام با این چشم بشنوم، آخه نمیشه، نه، مناسبت باید حفظ بشه. اگه مناسبات کنار بگذاری، ادب مع نظام هستی، ادب با عالم، ادب مع الله، ادب مع رسول و و کنار میره، نظام هستی گتره‌ای نیست. خوبند از این خلق السماوات و الارض بالحق، خلقت بر اساس حق آفریده شده، کذاب که نیست. این که این تذکر رو میفرما، حالا یا در این حالا تعبیر مثلا رو هم دو فرمودن تو عبارت، حالا القاعات سبوهی و چه اینها در حال مراقبت و توجه، مثلا حالا این به عنوان مثال، چون بیشتر محور حرف کتاب روی این بحثه، به عنوان مثال، حالا در خوابی شخصی، در بیداری شخصی، ولی اینها گوناگون جور با جور اینا پیش میاد به مطابق جدول وجودی و به مطابق مزاج، چون حرف در مزاج هم مطرحه که هرچه مزاج معتدل تر باشه خوبتره. مثلا توی همینجا آدرسم فرمودن کلمه 44 چقدر انسان ضعیفه، همینطور نگاه کرده بودیم، الان میخواستم به یاد بیارم چقدر ضعف نفسه. کلمه 44,000 کلمه طایفه مشا در اعتدال مزاج و افاضه نفس، افاضه نفس بدون، چنین گویند که خواجه طوسی در شرح آخرین فصل نمط دوم اشارات که بیان امتزاج عناصر و حصول مزاج و تعلق نفس به مزاج بدون خاتمه میابد فرموده است که بیان امتزاج چه خاتمه میابد فرموده است که اعلم ان انکسار تضاد الکیفیات و استقرارها علا کیفیت وحدانیت نسبت ما لها الى مبدأ حل واحد. خیلی عبارت خواجه سنگین که میبینید که کیفیات، تضاد کیفیات اینها شکسته میشه، انکسار پیدا میکنه. حالا در اینجا مثلا و آب و خاک و هوا و حرارت و اینها عناصر اربعه آمدن که اینها رو تعبیر میکنن، به کیفیات هم تعبیر میشه، بله، که اینها متضادن. آب اثر خاک از بین میبره، خاک اثر آب از بین میبره و هاکذا. هر کدام از این کیفیات اربعه اثر ستای دیگر را از بین میبرن. حالا اینجا با هم دیگر اینا امتزاج که پیدا میکنن، اون تضاد کیفیاتشون شکسته میشه. الان در بدن ما هم آب، هم حرارت، هم خاک، هم چی آقا، هم هواست، تمام هستن. اگه هوا بیش از حد بدن از بین میره، اگه آتش بیش از حد تب بره بالا 40 درجه، 41 درجه، 42 درجه، هیچی میزنه تمام بدن رو میسوزونه، همه تبدیل به چرک میشن، همه از بین دارن میرن. چی جور؟ اما چی جور بینشون چی شده آقا؟ انکسار این تضاد کیفیات. چی جور تضاد کیفیات چی جور انکسار پیدا کرده، شکسته شده و اینها استقرار بر یک کیفیت متوسطه وحدانی پیدا کردن که از امتزاج این همه تضادها و مزاجهای گوناگون حالا تازه یک کیفیت متوسطه واحده بینشون، اونم واحدم تعبیر خیلی نکرد، گفت وحدانی. حالا چون الان در صدد شرح عبارت نیستیم، اینا رو ان شاء الله اگه اشارات دارید میخونید اونجا براتون بیشتر عزیزان معنا میفرمایند که اینها یک نسبت همایی براشون به مبدأ واحدشون هست. اینا رو حالا چقدر باید بحث بشه، الان وقت داره تمام بشه، بخواییم وارد حرف بشیم دیگه به انتهای وقت رسیدیم. این مناسبت خیلی مهمه، اعتدال مزاج خیلی مهمه، اعتدال مزاج، غذا خوردن ها، نحوه غذاها، اینا رو خیلی روش تأکید دارن. هست آقا روحی فدا، اصلا اصلشون برای اینه که آقا اصل اینه که خودتونو با عالم تطبیق بدید، نه اینکه کار رو خراب بکنه با حالا هزاران امامزاده رو دخیل ببنده. آقا این نظام هستی بزرگترین امامزاده حق است، اینو خدازادن. شما امامزاده میخواهید این عالم به این خوبی که خدازاده است با این خدازاده درست هماهنگ بشید، چرا خدازاده رو از بین میبرید و به پیش امامزاده میروید؟ نمیگیم پیش امامزاده رفتن نه، اما چرا وقتی غذا میخوره بعد غذایی میکنه که حالا معده رو اسیر کرده، حالا به امامزاده دخیل میبنده که امامزاده تو خوبش کن؟ و چرا خوب کنه حالا؟ این عالم چه گناهی کرده که با او هماهنگی نمیشه؟ بعد سل رحم با عالم نمیشه، با عالم قطع رحم میشه. خدا هم فرمود هر کسی رحم مرا قطع کرد، منم با او چیکار میکنم؟ قطعش میکنم، با او قطع رحم میکنم. روایات سل رحم فرمود هر کسی با رحم من قطع کرده، من هم با او قطع میکنم. قسم خورده خدا، قسم خورده. اون وقت با عالم که خدا زاده است تطبیق نمی کنه، مزاجو به هم می زنه، هر جور بدغذایی می کنه، جوانیشو هر جور ولگردی می کنه، و هر کاری از دستش برمیاد میکنه. حالا سنش الان شده 30 سال 40 سال 50 سال و دیگه حالا اون دوران اوناش هم گذشته دیگه، چون هرچه هرزگی میخواست بکنه کرده، حالا دیگه مزاج برگشته، حالا برگشته بفهم این امامزاده رو دخیل میبنده، اونجا رو دخیل میبنده. حالا آقا جان دیگه خدا با او قطع رحم میکنه، چون او با نظام هستی که معلول حق است، بر اساس حق آفریده شده است، سل رحم نکرده، قطع رحم کرده، خدا با او قطع رحم کرده. حالا دیگه هیچی جوابشو نمیده. خیلی این مسئله مهمه، باید این مطلب رو توجه داشت. به هر حال ما داریم در دو تا رحم ساخته میشیم، یکی رحم مادر و از اون رحم در آمدیم، یکی این رحم به این عظمت نظام هستی. باید بر اساس اون چه که خدای آفریننده این دو رحم دستور فرموده است، باید ما به وفق او عمل بکنیم. گر کاممون بر نیامد اونگه گله کنیم. چرا این همه انبیا کامشون برآمده؟ چرا این همه انسان‌های کمال از اولیاء الله کامشون برآمده؟ نوبت به ما که رسیده، عالم برای ما قهر کرده. چرا قهر کرده؟ عالم برای ما رو آفریده، چرا از ما قهر میکنه؟ خدا ما رو آفریده، خدا آفریدن به احسن وجه آفریده، کارو خراب میکنه، بچه بد در میاد، بعد همین حال خدا کرده دیگه. خدا چرا کرده آخه؟ چرا خدا بچه رو کور کنه آخه؟ چرا بچه چرا کور کنه خدا؟ بله بچه رو چرا شل کنه؟ چرا بچه هرزه میشه؟ چرا ولگرد میشه؟ چرا گوش به موعظه نمیده؟ و و و هزاران چرا؟ چرا ناقص الخلقه؟ خدا کرده دیگه. همین یک کلمه راحت میکنه خودش رو دیگه، نمیگه آقا خدا کرده، بالاخره من و شوهر من و پدر من و اجداد من و ما هم چیکار کردیم؟ نه، هیچ، اینا همه رو میذاره کنار. بعد حالا خدا کرده، خب خدا کرده جبری میشه که، اینی که بعضی از همین جا افتادن تو دامن جبر. یه دم خیال اون نخه، تمام مسئولیت هم فقط و فقط مال پدر و مادره، اینا هم شدن تفیزی. نه خیر، نه اون نه این، اما نه این که پدر و مادر از خدا جدا و نه این که هم خدا. بالاخره حساب حساب آنه، کار خراب میشه، بچه بد در میاد، حالا چشمش لوچ میشه، نمیدونم فلان میشه فلان میشه. یکی دوتانی اون روایت جناب رسول الله روایتی است برادر، و مشابه اون روایاتی از پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام هست که اینجوری نکنید، با عالم اینجوری برخورد نکنه. اینها را به تعبیر آجا می فرمود که اون موقع که منبر می رفتیم گاهی بالای منبر می گفتیم اینها را، بعد هم برای این که یه وقتی نگن که مثلا این آخونده بالای منبر چرا فلان بی ادبه، چرا اینجوری حرفا رو می زنه، از همه اول بهشون اعتذار می کردم. آقا خدای من و شما فرمود نساؤکم حرثٌ لکم، زنان کشتزار شما هستن، و پیغمبر ما فرمود که باید با این کشتزار این طوری برخوردش کنی که تا اینجوری کشتتون درست در بیاد. اگه اعتراضی دارید به خدا و پیغمبرتون باید داشته باشید، نه به من، چون من حرف از خودم که حرفی ندارم، دارم میزنم که حرف اونا رو دارم میزنم. بله، اصلا رسم اجتماع شد، همه چی کار رو به هم میزنیم، با عالم صله رحم نمی کنیم، اعتدال مزاج پیدا نمی کنیم، بعد حالا همه چی رو به گردن خدا میندازیم دیگه. حالا خدا کرد دیگه، ما رو خواست امتحان کنه. آقا اینقدر راه برای امتحان هست که دیگه ضرورت نداره که خدا بیاد یه بچه بیچاره رو یک عمر کورش کنه که میخواست تو رو امتحانت کنه. تو هر روز هزاران جور امتحان داری، خبر نداری. اون امتحانات رو مواظب باش. این امتحان خدا اینجوری امتحان کرده چیزیه؟ بعد اینجا که این که کور کرده، اون که شل کرده، این که کم حواس کرده، اون که بیعقل کرده، اون که اینا رو حساب کنی روی کره زمین آمار بگیری از میلیون ها میگذره. ولی این همه خدا ناقص درست کرده، بعد حالا میگه تبارک الله احسن الخالقین، یک علی خوب درست کردی، خیالت راحت شده، هم بد شدن که اینجوریه؟ اینجوری آدم آیه معنا میکنه؟ فتبارک الله احسن الخالقین، بعد اومده حالا فقط یه در دوازده نفر سی چهارده نفری و قبلا هم یه تعدادی و ما بقیه همه رو شل و کور و ولو نمیدن فلان اینا ریخته توی بازار خواست همه رو امتحان بکنه. خب اونا رو امتحان میگه چی این حرفا؟ فتبارک الله احسن الخالقین الذی احسن کل شیء خلقه. جناب حضرت موسی ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه یا خلقه ثم هدا. خدا به بهترین وجه میآفرینه بعد میآفرینه. چی آقا این حرفا چی از کجا در اومده؟ اگر هم ظواهر یه چهار تا روایت چیزی باشه روایت اقنایی است، باید ببینیم اونی که امام براش حرف زده داشت چجور حرف میزد، وگرنه روایات دیگری مثل همین روایت پیغمبر و امیرالمؤمنین که وقتی عقدش کرد با جناب بیبی و داشت دست دخترشو میداد دست داماد که ببره برای منزل برای شب زفاف، فرمود علی جان بشین، این زن که دارم به دست تو میدم دختر، این صنعت الهیه، اینو باید باش اینجوری برخورد کنی، اینجوری برخورد کنی، اونجور نباشه، اینجور نباشه، اینجور نباشه. که علی جان اگه اونجور باشه بچه اونجور در میاد، اگه اونجور باشه بچه اونجوری میشه. شما کل روایات رو جمع کنید و توی اجتماع بگردید میبینید بالاخره یه جایی خودمون کارا رو خراب کردیم که میبینیم گرفتاری ها پیش میاد. حالا با خدازاده نظام هستی با خلقت آفرینش سل رحم نمی کنه، حالا دخیل هست میگیره و تمام امامزاده ها رو میگرده علی حالا چراغ عقل باید روشن بشه و این اعتدال مزاج بازم حرفایی داره. اجازه بفرمایید هفته آینده انشاءالله.